تعيد الى يوم الدين.
بله. تعيید راجعی راضی میشه.
ببینید عزیزان، عرض میکنم روایت رو بخونم. روز چهارشنبه است و انشالله روایت تربیتی بحثمون رو هم داشته باشیم در فضای فقه خانواده. امروز من میخوام یک روایتی را بخوانم، بلکه مجموعه روایاتی را میخوام خدمتون بخوانم که در موضوع ازدواج موقته. در موضوع ازدواج موقت بله، چندین روایت ما داریم که ائمه معصومین علیهم السلام نسبت به شیعیان خاص و نسبت به شخصیت هایی که جایگاه اجتماعی دارند، جایگاه علمی دارند، برجستن و جز اصحابم، از انجام عمل متعه نهی کردن. از انجام عمل متعه و انجام عمل ازدواج موقت نهی کردن. و اینها رو ما انشالله باید در اون برنامه ای که میخواییم ارائه بدیم همه رو مد نظر داشته باشیم. یکی از این روایت ها که روایت علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن علی ابن یقطین، مستقیم خود علی ابن یقطین که شخصیت برجسته شیعه در زمان امام کاظم علیه السلام، میفرماید ایشون نقل میکند که سألت ابا الحسن موسی علیه السلام عن المتعه، از امام سوال کردم که متعه چیه قضیهش، مسئله متعه و ازدواج موقت. فقال و ما انت و ذاک، تو چه کار متعه داری؟ تو چه کار متعه داری؟ نباید بری سراغ این مسائل. فقد اغناک الله عنها، امام استدلال تو بی نیاز از انجام ازدواج موقت هستی. چرا؟ چون تو ازدواج کردی، زن داری، همسر داری، بی نیازی. این یک راهیه برای کسانیه که نیاز پیدا میکنن و راه دیگری هم در مقابلشون وجود نداره. تو که همسر داری، با وجود همسر اغناک الله، خدا تو رو بی نیاز کرده از این که بری سمت این مسیر. قلت انما اردت ان اعلمها. علی ابن یقطین پاسخ داد که امام، من میخوام آشنا بشم از جهت علمی، از جهت فقهی، نه اینکه میخوام این کار رو بکنم. نه، من نمیخوام این کار رو بکنم. امام فرمود هی فی کتاب علی علیه السلام، متعه در کتاب آقا امیرالمؤمنین آمده و امر شرعیه و جزء شریعت اسلام. فقلت نریدها و تزداد نزیدها نزیدها و تزداد. فقال و هل یطیبه الا ذاک. اینم یک مسئله ایست نسبت به این که الان از مسئله متعه باید چگونه باهاش برخورد بشه، که الان انشاءالله مفصل این فقره رو بعدن توضیح. اما روایت بعدی هم هست، روایت بعدی. الان این روایت رو میخوام بخوانم براتون. این روایت الان درسته عده من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون قال كتب ابو الحسن عليه السلام الى بعض موالي لا تلحوا على المتعه، بر انجام ازدواج موقت اصرار نورزید، انما عليكم اقامه السنه فلا تشتغلوا بها عن فروشكم وحرائركم، مشغول ازدواج موقت نشید در حالی که هم همسر دارید و هم کنیز دارید، یعنی نیاز ندارید به متعه. فیکفرن و یتبرین و یدعین علی الامر بذلک و یلعنونا. اگر این کارو بکنید اینا کافر میشن. همسر شخص، یعنی اگه مرد رفت ازدواج موقت انجام داد در حالی که همسر داره و مشکلی نداره و همه چی فراهم هست و فراش داره و از روی بلهوسی، از روی ها، از روی اون حالت شهوت حیوانی، زیاده روی ها،
کافر میشن. به چه معنا؟
یعنی اینکه از دین متنفر میشن دیگه. دیدید خوزنها احساسی هستند و یتبرین، تبری میجوین بعد از حتی از شیعه که این چه مثلا مذهبیه، چون اهل سنت ندارن دیگه. و یدعین علی الامر بذلک، بعد دعا میکنن علیه، یعنی نفرین میکنن کسی که امر کرد به این مطلب. و یلعوننا، حتی حتی نستجیر بالله، جسارت میکنن به اهل بیت. یعنی این مسئله هم خیلی مسئله مهمیه، بعد عاطفی باید حواسون باشه. یعنی این روایات دیگه هم هست، روایت دیگری هم هست آمده گفته که اینم امام کاظم، این امام کاظم، باز هم روایت دیگری هم هست الان، ولی این روایات نشان دادن که باز هم از امام حسن امام کاظم سوال کردن، فقال هی حلال مباح مطلق. امام فرمود بله متعه حلاله، مباهه، مطلق، مطلق یعنی حلاله بدون مانع. ولی لمن لم یغنه الله بالتزویج، کسی که خداوند بینیازش نکرده با ازدواج دائم، یعنی کسی که تشکیل خانواده نداده، کسی که ازدواج نکرده، فلیستعفف بالمتعه، تازه فلیستعفف بالمتعه، فان استغنا عنها التزویج فهی مباح له الى قاب عنها. کسی که خداوند متعال براش مهیا کرده خانواده، تشکیل خانواده، همسر، و از این جهت بی نیازه، نباید رفتن سراغ متعه از باب بلهوسی باشه، از باب در واقع زیاده روی در شهوترانی. این رو نهی کردن ائمه معصومین ما، همانطور که نهی از پرخوری کردن، نهی از شهوترانیه، یعنی در واقع افراط در شهوترانی، حالت بلهوسی انسان پیدا کنه، زندگیش رو، یعنی سایه شهوت بر زندگیش چیره بشه، این بسیار خطرناکه، این بسیار خطرناکه. این هم روایت این هم صلوات خطر. خب بله،
الان خود اهل بیت، خود اهل بیت سیغه میکردن، ولی به شرایطی
الان اون که اگر هم چی بوده چی باید ببینیم، الان ادله جدا باید بررسی کنیم، اینا رو باید خود روایت رو ببینیم اصلا بوده نبوده، از کجا نقل شده که انجام داده، و روایت رو ببینیم، سندشو ببینیم، اطرافشو ببینیم، اینا سر جاش بررسی کنیز که داشتن، بله کنیز که قطعیه، اما سر متعه باید روایت باید ببینیم، باید روایت باشه، اینطور نمیتونه، باید در روایت این نقل شده. نه زوجات النبی هم مسئلهش، زوجات النبی اونم دائما، همشون دائم، اون هم حکم اختصاصی پیامبره، اون حکم اختصاصی
پیامبره.
اینها در اصول کافی، اصول کافی بله جلد 5 صفحه 452 است. الان انشالله ما فقط خواستیم یک نکته گفته باشیم از جهت تربیتی، ولی انشالله سر جای خودش مفصل به مسئله ازدواج موقت خواهیم پرداخت، که بدونیم این یک راهی نیست که در شیعه و توسط امامان معصوم ما تشریع شده، ارائه شده، اما بدون هیچ قاعده ای، بدون هیچ نظامی، بدون هیچ تفسره ای، و بعضیا بخوان از این سوء استفاده کنند و بپردازم به بلهوسی و سبب فروپاشی کانون خانوادشون بشن. این نهی شده، چون نیست که اینجا من بگم آقا این نه، این مثلا حلاله، مباهه، چه کسی میخواد مانع من بشه؟ شما جایز نیست که بری یه کاری بکنی که سبب سرد شدن خانواده و کانون خانواده بشی، سبب مشکلات، اختلافات، واسه باید باشه. انسان وقتی که یک تصمیم میخواد بگیره، باید همه جوانب تصمیمشو بررسی کنه، که نکنه به کسی ظلم بشه، نکنه به کسی آسیب روحی برسونه، نکنه سبب یک حرام بالاتری بشه، مثلا بهانه میاره، من نمیخوام به حرام بیفتم، ولی شما به این بهانه حرام بالاتری رو مرتکب میشید. لذا اینا خیلی دقیقه، به این شکل نیست که ما فقط بگیم این مباح، این مباح، خیلی چیزا مباح، ولی مباح حد و حدودش سائر احکام شرعی. اما بریم سراغ استدلال به روایات باب متعه بر ضرورت صیغه لفظیه در عقد نکاح. خب محقق خوی رحمت الله علی در بله آدرس بدم، در جلد 33 صفحه 129 به روایات باب متعه تمسک کردند و گفتند در این روایات به صراحت امام معصوم علیه السلام انشاء عقد متعه و ازدواج موقت رو فقط با صیغه لفظیه دانستند و بعد ادامه دادن. البته گفتن روایات دو دست است، بعضی از روایات اصلا خود سائل مفروض گرفته که باید عقد موقت رو با صیغه لفظی انجام بدیم، فقط سوال کرده از امام چی بگم، مثل روایت عبان ابن تقلب. ولی بعضی از روایات نه، آمدن از ابتدا انشاء عقد نکاح موقت رو فقط با صیغه لفظیه جائز دونستن و صحیح دونستن. این روایات هم متعددن، یعنی یک روایت نیست، چندین روایت داریم که امام صیغه عقد موقت رو بیان کرده و شرح داده و توضیح دادن. از اینجا محقق خویی استفاده کردن، استدلال محقق خویی این هست که با توجه به این که صحت عقد موقت به این است که با صیغه لفظیه انشاء بشود، این یک، و دو، و با توجه به این که رابطه عقد موقت و عقد دائم رابطه اولویت است، یعنی اگر عقد موقت جائز است به طریق اولا در عقد دائم هم این جواز وجود دارد، با توجه به این نکته، یعنی این اولویتی است بین عقد موقت و عقد دائم، نتیجه میگیریم که در عقد دائم هم باید انشاء صیغه، انشاء عقد با صیغه لفظیه باشد. اگر در عقد موقت صحت عقد موقت بر این است که با صیغه لفظیه انشاء بشود، به طریق اولا در عقد دائم و نکاح دائم این مطلب سرایان داره و جاری است. این استدلال جناب محقق خویی بر این مطلب. اما روایاتی که بیان می‌کنند که در عقد موقت و نکاح موقت و ازدواج موقت باید صیغه لفظیه به کار برده بشه و ما نکاح معاتاتی نداریم، روایات متعددن، مثل این روایت. در این روایت که نه نفرم گفتن معلومه دیگه، همین معلومه دیگه، خب این موقت او دائمه، قطعا موقت دائم اولاد به موقت. بعد ما بحث میکنیم، بحث بله بالاخره اون زمان دوامه دیگه، دوام خود دوام نسبت به ایشون شرحی ندادن. الان ما این رو چون در بحث بررسی و ارزیابی مفصل خواهیم پرداخت، الان روایت رو بخوانیم. روایت وسائل شیعه جلد 21 صفحه 44، در این روایت آمده که کیفه یتزوج المتعه، از امام سوال کردن کیفه یتزوج المتعه، قال امام فرمود این گونه بگویید، اتزوجک کذا و کذا یوما بکذا و کذا درهما. نه اینو مرد میگه، اتزوجک، فاذا مضت تلك الايام كان طلاقها في شرطها ولا عده لها عليك. حالا این مساله عده را بحث میکنیم بعدا سر جاش، که آیا در ازدواج موقت ضرورت دارد نگه داشتن عده با شرایط، بدون شرایط چگونه. حالا این فعلا اینه، اینو بعد ما بحث بعدی ببینیم، این که میگن ایجاب با زن قبول با مرده روایت داره، استدلال داره. فعلا ما میخواییم فقط چی رو ثابت کنیم؟ اصل انحصار انشاء عقد نکاح با صیغه لفظی، این مدعامونه فعلا. حالا این که از کدوم لفظ ماضی مضارع ها نمیدونم عربی فارسی نمیدونم زن اول بگوید مرد اول بگوید اینها رو بعد بحث می‌کنیم. خیلی این یک روایت. در روایتی دیگر که باز هم این روایت سألت ابا عبدالله سوال کردن از امام صادق ادنا ما يتزوج الرجل به المتعه کمترین چیزی که شخص میتواند عقد نکاح موقت رو بله انشاء کند چیست؟ قال کف من بر یقول لها یک کف دست گندم. یک کف دست گندم چون بالاخره همین مقدارم کافیه، لازم نیست حتما یک سکه باشه و پول زیاد باشه، اونا باید فقط یک چیزی رد و بدل بشه، یک مالی. بله نه یعنی اصلا عرف منظور این که فقط مال باشه، بله یه مال باشه، فقط صدقه مال کنه، مالیت داشته باشه. بعد بگوید یقول لها زوجینی نفسکی متعتن على کتاب الله و سنت نبیه. بعد ادامه داره گفته ان لا عرفکی ولا ترفینی، بگو نه تو از من ارث ببری نه من از تو ارث ببرم. اینجا آمده چی؟ ببین تعبیر اینه زوجینی نفس، یعنی تو نفس خودت رو به ازدواج من در بیاور. یعنی کی باید ایجاب بگه؟ زن. خب این هم یک روایت. روایت های بعدی هم هست که حالا اینجا روایت های دیگری هم هست که حالا اونجا در روایت ابان شخص آمده گفته که قلت لأبی عبدالله کیف اقول لها، چگونه من چه لفظی رو چه صیغه لفظی رو به کار ببرم که نکاح موقت شکل بگیره؟ امام فرمود بگو که همین تقول اتزوجکی متعتن على کتاب الله لا وارثه ولا موروثه، نه ارث ببری و نه من از تو ارث ببرم و الاخ. خب پس مجموع این روایات نشان میدهد که قطعا در عقد موقت انشاء این عقد با صیغه لفظیه چیه؟ شرط صحت. و بعد طریق اولویت این حکم به کی سرایت میکند؟ به ازدواج دائم. اما بریم سراغ در واقع مناقشه بر این استدلال، ببینیم آیا این استدلال رو خواهی پذیرفت یا این استدلال رو نمیتوان بپذیرید. دو مطلب رو اینجا باید بحث کنیم، خوب دقت کنید عزیز. مطلب اول، آیا این روایات در عقد موقت، یعنی مدعا اینه، دلالت بر انحصار شرط صیغه لفظیه دارن یا ندارن؟ شما ادعامون اینه دیگه، ادعای ما اینه که نکاح معاتاتی باطله، یعنی باید از روایت بتوانیم برداشت کنیم که این روایات دلالت میکنن بر انحصار. خوب دقت کنید، این مدعای ما، باید این برداشت رو بکنیم. فقط لفظ و غیر لفظ یعنی ایجاب و قبول فعلی باطله. ببینیم آیا این برداشت و این مدعا آیا به استناد این روایات قابل اثبات هست یا نیست. این مرحله، این یک مطلب. مطلب دوم، اگر هم پذیرفتیم سلمنا که این روایات دلالت بر انحصار دارن، مطلب دوم باید ثابت کنیم بین عقد موقت و عقد دائم چی هست؟
اولویت.
آیا اولویت هست یا نه؟ اولویتی نیست و در واقع سرایت حکم مصداق چی میشه؟ قیاس.
اولویت
شاید برعکس باشه، شاید هم اصلا برعکس باشه اولویت. خیلی. پس دو مطلب رو باید ثابت کنیم. اما بریم سراغ مطلب اول. ببینید عزیزان، مطلب اول یه مقدمه اصولی داره. این ما نمیشه خود ذوقی فقه الحدیث کار کنیم، این باید اول قانون اصولیش رو ارائه بدیم، بعد ببینیم این قانون اصولی آیا در این روایت حاکم هست یا حاکم نیست. یعنی این نکته مهمیه که وقتی که با روایات سر و کار داریم باید بر اساس یک منطق روایت رو تحلیل کنیم، ذوقی تحلیل نکنی و الا میشود استحسان. خب در اصول اگه خاطرتون باشه در بحث مفهوم شرط در آنجا یک مطلبی همه اصولیون بیان فرمودند به این که ما انحصار شرط رو از کجا بفهمیم؟ خاطرتون هست؟ انحصار شرط رو ببینید، چون اونجا گفتیم شرط کی مفهوم داره؟ وقتی که نهایتاً انحصاری باشه. یعنی ما بتوانیم ثابت کنیم این شرط نسبت به این مشروط منحصره. چون سه تا چیز بود دیگه، سه تا قول معروف سه شرط داشت. یکی این که رابطه علیت باشه، یعنی شرط و مشروط. ممکنه در یک روایتی شرطی جمله‌ای بیان شده ولی رابطه شرطیت نداشته باشه، از باب تقارن زمانی باشه. پس فقیه اول باید بداند که این شرط صحته. یعنی ما اول باید ببینیم که این در واقع صیغه لفظیه شرط صحت عقد نکاح، اینو باید اول برداشت کنیم. دو، این شرط که از نوع علیت، علیتش باید چی باشه؟ تامه باشه. این شرط دو. و شرط سه اینه که این علیت تامه باید چی باشه؟ انحصاری باشه، علت تامه منحصره. بعد میتوانیم بگوییم مفهوم دارد، یعنی نفی غیر میکنند. خب الان برای اینکه انحصار رو بفهمیم، اگر خاطرتان باشد عزیزان من، آنجا اصولیون گفتند باید احراز کنیم مولا در مقام بیان تمام شرایط و بیان نکرد، یعنی راه اثبات انحصار تمسک به اطلاق، آفرین، اطلاق لفظی. حالا اون بعض او تو قبلی ها گفتن، ولی همه در مورد انحصار گفتن اطلاق. یعنی گفتن ما نمیتوانیم علت رو از باب تبادر و وضع منحصره بدانیم، چون انحصار ربطی به تبادر و وضع نداره. انحصار رو از چی میفهمیم؟ از اطلاق. لذا اگر جایی من بخوام انحصار رو از روایت بفهمم، حتما باید ثابت کنم مولا در مقام بیان آن شرط، یعنی تمام آن شرایط بوده، تمام. با آن که در مقام بیان تمام شرایط بوده، فقط چند شرط رو بیان کرده؟ یک شرط. چنین فضایی رو اگه ثابت کردیم، بله انحصار ثابت میشه. اما اگر چنین فضایی ثابت نکردیم، انحصار ثابت، خوب دقت کنید، بعضی وقتا اطلاق جهتی میشه ها، یعنی باید اطلاق در مقام بیان این جهت باشه، ممکنه در مقام بیان جهت دیگری باشه. مثلا خاطرتون هست در اصول خواندیم آیه سید، سید کلب ها، فکلوا مما امسکن، یعنی اگر سگ شکاری رو فرستادید، سیدی رو با دندان گرفت، الان این سید آمد ولی این سید چی شده؟ مرده. یعنی اینقدر فشار داده سگ، این سید مرده، این پرنده مرده. آیا میتس یا میته نیست؟ مردار یا مردار نیست؟ حلال یا حرامه؟ اینجا گفتن تمسک میکنیم به اطلاق فکلوا مما امسکن. آیه مطلقه، گفته بخوریم از چیزی که سگان چیکار کردن؟ سید کردن، امساک کردن، یعنی به دست آوردن، سید کردن، چه زنده به دست شما برسانن چه مرده، مطلقا حلال. حالا اینجا آیا می توانیم از این اطلاق آیه به دست بیاریم که اون قسمت گوشتی که در دندان سگ گیر کرده طهارت داره؟ نه، طهارت حلال کرد، طهارت داره یا طهارت نداره؟ بعضی استفاده کردن، مثل شیخ طوسی که خیلی هم علما تعجب کردن، گفته تمسک به اطلاق آیه میکنیم، میگیم طهارت داره، یعنی نیاز به آب کشی نداره. ولی اینجا همه فقهای ما بلا استثنا گفتن نه، نمیتوانیم به این اطلاق تمسک کنیم به این جهت. چرا؟ چون اینجا مولا فقط در مقام بیان حلیت گوشته، نه بحث طهارت و نجاست گوشت، اینا دو مقامن. پس ببینید، من وقتی با یک روایت مواجه میشم، این کار دقیقیه ها، من باید اول ببینم امام در مقام بیان چی هست؟ آیا در مقام بیان هست از این جهت که بعد بتوانم به اطلاق تمسک کنم، یا در مقام بیان در این جهت؟ لذا ممکنه یک روایت و یا آیه از یک جهت نسبت به یک جهت مطلق باشد، اما نسبت به یک جهت دیگر مطلق نباشد. اینا کاربردی ها، دقت کنید عزیزان، این رو قشنگ یادداشت کنید برای خودتون که چون خیلی پرثمره. الان در ما نحن فی تطبیق بدیم، بریم سراغ ما نحن فی. آیا امام که امام علیه السلام که میفرماید صیغه لفظیه عقد موقت این است، این الفاظ را به کار ببر، این گونه بگو، آیا امام در مقام بیان راه‌های انشاء عقد نکاح است یا نیست به نظر شما؟
در مقام الفاظ
راه‌ها ببین ما چون می‌خوایم ببینیم آیا غیر لفظ هم انشاء صورت می‌گیره. اگر ثابت کردیم امام در مقام بیان راه‌ها، راه‌های چی؟ انشاء عقد هست، و با اینکه در این مقامه تنها چند راه رو بیان کرد؟ یک راه. اینجا ما میتونیم بگیم انحصار ثابته. این استدلال خوب دقت کنید عزیزان، ببینید چون این مطلب مطلب عام میام. اگر مولا در مقام بیان راه‌های انشاء عقد نکاحن، با اینکه در این مقامن، اما چند راه رو نشون دادن؟ یک را. تمسک به اطلاق میگیم اینجا چیه؟ انحصار فهمیده میشه. پس انشاء با فعل صحیح نیست، باطل. الان سوال بعدی، آیا امام در بیان، آیا امام در اینجا در این روایات، خوندم براتون روایات رو ها، به نظر شما در مقام بیان راه‌های انشاء عقد نکاح موقته؟ همونجا هم علی یه نکته میخوام بگم. اینجا امام خوب دقت کنید فضای روایت رو ببینید. اگر ببینید خوب روش شما هم تأمل کنید، هم ببینید یه مقدار به نظر میاد فضای بیان امام پاسخگویی به مسئله شرعی برای رفع نیاز و حاجت شرعی سائل فقط، نه در مقام مثلا آموزش یا در مقام تدریس یا در مقام تبیین قانون به شکل کلان برای این که مثلا فرد این رو تبلیغ کنه به دیگران.
مقام تقنین نیست؟
نه، تقنین به چه معنا؟ یعنی تبلیغ کلن، تقنین که کار خداست، مقام تبلیغ. اما دو نوع تبلیغ داری، یک نوع تبلیغ شما میخوای قانون رو کامل به مجری قانون تبلیغ کنی، میخوای به مبلغ الاحکام، به نمیدونم به طلبه، به روحانی، به نمیدونم میخوای درس بدی، آموزش بدی. یه بار نه، یه انسان عوامی ها میاد پیش شما مسئله شرعی میپرسه. الان من از شما سوال میکنم، اگه خود شما باشید و یه کسی مثلا بعد از منبرتون یا در مسجد یا در خیابان از شما مسئله شرعی بپرسه، شما همه فروض مسئله شرعی رو توضیح میدید یا فقط اون ساده ترین راه رو توضیح میدید که این مشکل شرعیش فقط حل بشه؟
ابان
رو بذارید، ابان چون مسئله شو با چیز ابان خودش حل کرد، گفت فقط لفظ رو بهم بگو. اون همونه، اونم همون سوال شرعیه دیگه، سوال شرعیه.
نکته شما فرمودین، فرمودین که سری قبل هر موقعی از امام سوال شرعی پرسیدن در مقام تقنینه.
نه تقنین که میگم منظورم تقنین مقنن که خداست.
بله. یعنی حکم محاوره نیست، یعنی شما رو که
میدونم در مقام تبلیغه، اما تبلیغ شرایط داره. تبلیغ به کی؟ کدوم مخاطب؟ دقت کنید، تبلیغ به کدوم مخاطب؟ آیا اینجا تبلیغ به مخاطب عامه که مشکل شرعیش حل بشه، یعنی امام در مقام پاسخگویی به مسئله شرعیه؟
چه فرقی بونه؟ مثلا یه شخص
خود نمیگی، شما خودت نمیگی دیگه. شما وقتی یه کسی شکیات ازت پرسید مثلا گفت آقا شک بین 3 و 4 چی میشه؟ شما همه فروز شکیاتو میگی براش؟
نه اون سوالشو دارم جواب میدم. سوالشو دارم جواب.
پس در مقام بیان همه فروز نیستید. آفرین. پس در مقام بیان همه راه‌های انشاء عقد موقت نیستید. میخواید یک راهی رو به این آقا نشون بدید؟ بعد حالا این یک نکته. نکته بعد. حالا ممکنه شما بگید آقا ما قانع نشدیم. و من قرینه میارم. حالا یه قرینه. سوال در مسئله ازدواج موقت بدون شک مسئله ارث کلن مطرح نیست. میدونید؟ یعنی زن و شوهری که ازدواج موقت دارن از هم ارث
نمیبرن.
خوب دقت کنید. الا نه هم چرا امام آمده گفته در صیغه عقد با بگو ارث، نه تو از من ارث میبری نه من از تو ارث میبرم؟ چرا امام این رو فرموده؟ با اینکه اگر امام در مقام بیان راه‌های انشائه فقط با زوجتوی به تنهایی مسئله حل میشه. زوجتو که به کذا عدد، درست یا نه؟ صیغه عقد موقت خوندید برای این زن و شوهرایی که میخوان ازدواج کنن اولی مدتی عقد موقت تزویج باید دو تا رکن داشته باشه، اون مهریه و اون زمان المده المعلومه علی الصداق المعلوم. بس سلام دیگه. چرا امام فرموده لا ارث ولا عده ولا فلان؟ اینا دیگه نیازی نیست. اگر امام در مقام بیان حکم شرعی به معنای حکم شرعی به معنای این که میخواد فقط حکم شرعی بیان کنه، نباید اون مسائل رو بیان کنه، اون قیود رو در خطبه عقد و در صیغه عقد لفظی بیاره. پس معلوم میشه این که امام ارث و عده و این چیزها رو، این نوع مسائل رو اضافه کرده، اینه که امام میخواهد یه چیزی به مخاطب یاد بده در مقام درس نیست، در مقام بیان فقط خود قانون به معنای تبلیغ خود قانون نیست، بلکه میخواد یک چیزی یاد بده به این شیعه و به این مکلف که فردا گرفتار نشه، فردا مشکلات اجتماعی و مشکلات اقتصادی و مشکلات چی و مشکلات چی براش به وجود نیاد. یعنی امام اینجا فقط در مقام بیان حکم شرعی نیست، امام در مقام رفع حاجت این مؤمنیه که ازش سوال کرده. لذا آمده چیزهایی رو بیان کردن، امام فرمودن که از جهت شرعی قطعا ما میدانیم جزء صیغه لفظیه نیستن. این قرینه است که امام در مقام بیان حکم شرعی صیغه موقت به معنای این که تنها راه انشاء عقد موقت نیست، بلکه امام در مقام پاسخگویی به مسئله شرعی و رفع مشکل شرعی این مؤمنی است که از ایشان سوال کرده. با این توضیحی که ما میدیم و این قرینه ای که اضافه شد، این نکته به ذهن میرسه که امام در مقام بیان نیست، و چون در مقام بیان نیست انحصار با تمسک به اطلاق لفظی که شرط اطلاق لفظی در مقام بیان بودن است ثابت نمیشه. مختلفه. اینجا با توجه به این قرینه که امام مسئله ارث رو مطرح کرده، مسئله عده رو مطرح کرده، که اینا در واقع ما میدونیم جزء حکم شرعی نیستن، یعنی اینا جزء صیغه نیستن.
در ادله دیگه که در دین روایت داریم برای اینا
نه نه همینا هستن، همین چند تا که خوندن.
پس همون داره بهشون حکم شرعی رو میگه.
نه خب ما میدونیم اینا حکم شرعی نیستن، ما میدونیم یه جزء صیغه نیستن. نه ادله دیگه ای داریم، بله اجماع داریم، بله. یعنی هیچ فقیه فتوا نداره که در صیغه عقد موقت شما باید چی بگید؟ ارث نمیبرم، تو ارث نمیبری، من ارث نمیبرم، عده باید نگهداری 45 روز. از دوی روایت حتی عدد معین کرده.
یعنی کسی تو صیغه اینا رو نگه،
صیغه صحیحه. بله اینا هیچ فقیهی نگفته، هیچ فقیهی فتوا نده. یعنی چون معلومه، چون عدل میخونیم الان، بعدا هم میخونیم. فعلا اصل موضوعی بدونید اینو تا بعدا برسیم.
یعنی بیشتر اخلاقی تا فقهی
رو. یعنی چرا دلالت بر جواز، دلالت بر انعقاد عقد موقت با صيغه لفظی دارد اما دلالت بر انحصار ندارد و فضای روایت باز هم یک فضای اخلاقی میشه، یعنی اینا رو بگو که بعدا دردسر برات ایجاد نشه، اختلاف ایجاد نشه، ادعا ایجاد نشه. اصلا و ابتدا اینا رو بیار در شرط بگو که بداند ملتفت بشود این شخص، هم خودت هم زنی که مثلا میخوای باهاش ازدواج موقت. بله.
این که
زوجه
موقت اسم میبرن از هم دیگه، اینو ما از همین زواج نفهمیدیم؟
نه. بله بله. نه از روایات دیگه داره، میرسیم انشالله، میرسیم سر عده هم میرسیم، احکامش مفصله. ما در مورد عقد موقت روایت زیاد داریم، در مورد عقد موقت روایت زیاد داریم، اما متاسفانه این مسئله
نظاممند
نشده، رها شده، یعنی فقط روایات رو بعد فروعات رو بزرده تبدیلش نکردیم به نظام، و امکان تبدیل به نظام هست چون روایت زیاد داریم و واقعا یک راه خیلی مهمیه ازدواج موقت که واقعا مشکل جامعه رو خیلی میتونه کمک کنه به حل مشکل جامعه. بعد جایی
تو
بحث
روایات مثلا فرموده لا عده توی روایت دیگه 45 روز هم مشخص کردن فرموده عدد رو هم معین کردن که با هم تعارض نمی‌کنه معنی.
نه نه این گفته عده نداره، این گفته که چون خود این روایت چون بحث می‌کنیم چون میرسم چون اختلافه که آیا اون مسئله عده در ازدواج موقت چی هست؟ هست نیست؟ اگه هست چند روزه؟ اینو میرسیم، چون میرسیم بعد مفصل. فعلا فقط این جهت رو میخوام بگیم. پس آقا جان ما جنبندیمون اینه که این روایات دلالتی بر
در مقام بیان
نیستن، لذا نمیتونیم با تمسک به اطلاق روایت انحصار بفهمیم، چون امام اصلا در مقام بیان راه های انشاء عقد نیست. این یکی
این روایاتی که در مورد دفت میدونه از موقت هم فقط همی ستا نوشتن هم
چهار پنجتان شبیه همین هست،
اما فهمونی روایات عرض موقت کلن زیاد اما
بله بله این چهار پنجتا شیشتا الان همین حدود هست. خیلی اما نکته دوم که بحثمون فقط اشارش کنم بزن جلسه بعد، چون اونم یه بحث اصولی داره، مسئله اینی که سلمنا، آقا سلمنا روایت دلالت بر انحصار دارد، سلمنا، درسته یا نه؟ اگر گفتیم دلالت روایات دلالت بر انحصار دارن، آیا می توانیم با تمسک به اولویت ازدواج دائم بر ازدواج موقت این حکم رو به ازدواج دائم سرایت بدیم؟ انشالله جلسه آینده مفصل بحث می کنیم، چون اول باید ببینیم اولویت و فحوا و مفهوم موافق به چه معناست. پنج معنا برای مفهوم موافق آقایان ذکر کردن. الان اونی که ما در درس مطرح می‌کنیم دو معناشو مطرح می‌کنیم، نمی‌خوایم مفصل، اونی که مربوط به بحث ماست که آیا اولویت، آیا مسئله اولویت برمیگردد به دلالت لفظی یا خارج از دلالت لفظی است. جلسه آینده انشالله اطراف بحث و ابعاد بحث رو انشاءالله مطرح میکنیم که ببینیم اگه سلمنا این روایات انحصار رو میفهمن میشه سریان داد و جریان داد به عقد دائم کما فعله و اختاره سید المحقق الخوئی یا خیر. و السلام علیکم و رحمت الله.